radio.com.
ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان تا ساعت 10 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان من و همکارانم به شما خواهیم گفت. دیشب شب تاریخی در فوتبال افغانستان بود. فیفا جایزه بازی جوانمردانه سال 2013 را به افغانستان اهدا کرد. در این باره تا لحظات بعد به تفصیل با شما خواهیم گفت و مصاحبه هم خواهیم داشت با مربی تیم فوتبال افغانستان. و همچنان میشنوید که هیئت از اتحادیه اروپا امکان نظارت از انتخابات افغانستان را بررسی میکند. پیش از این همه خبرهای افغانستان و جهان با احمد هنایش.
یک هیئت نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا به هدف بررسی زمینه‌های اعزام ناظرین اتحادیه از انتخابات آینده در افغانستان وارد کابل شده و با مقامات افغان دیدار کرد. مقامات وزارت معادن و پترولیم افغانستان گزارش‌های اخیر در مورد سپردن قرارداد استخراج معدن مس ولسوالی بلخا به ولایت سرپل و یک شرکت برتانوی را رد کردند. فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال جایزه بازی جوانمردانه سال 2013 را به افغانستان اهدا کرد. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که بانکیمون سرمنشی ملل متحد در سفرش به عراق از مقامات آن کشور خواسته است روی دلایل اصلی افزایش خشونت‌های خونین در آن کشور تمرکز کنند. تفصیل اخبار. یک هیئت نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا به هدف بررسی زمینه‌های اعزام ناظرین این اتحادیه از انتخابات آینده در افغانستان وارد کابل شده و با مقامات افغان دیدار کرد. قرار است این هیئت 8 نفری نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا در جریان 2 هفته آینده در ملاقات‌های جداگانه با کاندیدان ریاست جمهوری، مقامات کمیسیون‌های انتخابات، شکایات انتخاباتی و نمایندگان جامعه مدنی زمینه اعزام ناظرین انتخاباتی اتحادیه اروپا را به افغانستان مورد مطالعه قرار دهد. مقامات وزارت خارجه افغانستان گفتند دولت افغانستان خواهان تدویر انتخابات به موقع، شفاف و عادلانه است و نظارت دقیق هیئت اروپایی از انجام موفقانه یک انتخابات شفاف در افغانستان خیلی مهم می باشد. قرار است اعضای این هیئت به ولایات قندهار، بلخ، هرات و ننگرهار هم سفرهای داشته باشند. جزئیات تا لحظات بعد. مقامات وزارت معادن و پترولیم افغانستان گزارش‌های اخیر در مورد سپردن قرارداد استخراج معدن مس ولسوالی بلخا به ولایت سرپل به یک شرکت برتانوی را رد کردند. محمد رفیع صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته است که بحث‌ها در خصوص چگونگی متن قرارداد اکتشاف این معدن جریان دارند و مصوبه آن به زودی جهت تصویب به شورای وزیران افغانستان فرستاده خواهد شد. این بیانات مقامات وزارت معادن و پترولیم افغانستان پس از آن ایراد شد که روزنامه فاینانشال تایمز درست قبل در یک مطلب از سپردن قرارداد استخراج معدن مس ولسوالی بلخا به ولایت سرپل به یک شرکت برتانوی به نام AGMC گزارش داده بود. فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال جایزه بازی جوانمردانه سال 2013 را به افغانستان اهدا کرد. این جایزه در مراسم جوایز بهترین های فوتبال سال 2013 دیشب در سوئیس به افغانستان اهدا شد.
The winner, ladies and gentlemen, of the FIFA Fair Play Award for 2013 is the Afghanistan Football Federation. Congratulations.
توکیو سویسکل عضو کمیته بازی جوانمردانه فیفا گفت افغانستان با وجود مشکلات زیادی راه تعدد بیشتر تماشاچیان به ویژه زنان و خانواده ها را به میدان فوتبال باز کرد. او همچنان افزود که افغانستان با میزبانی یک بازی دوستانه با پاکستان توانست تنش‌های منطقه‌ای را کاهش دهد. جایزه بازی جوانمردانه سال 2013 توسط شاهزاده علی بن الحسین معاون فدراسیون جهانی فوتبال در بخش آسیا با کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان داده شد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را به افغان‌ها و تمام مسلمانان جهان تبریک گفت. آقای کرزی در اعلامیه‌ای که دیروز از ارگ ریاست جمهوری منتشر شده گفته است روز میلاد النبی یک روز پربرکت است که در آن پیامبر اسلام برای نجات بشریت از گمراهی و دلالت چشم به جهان گشود. تولد وی بهترین احسان خداوند به جهانیان جهت راهنمایی آنها بوده است. آقای کرزی همچنان گفته است خداوند به برکت این روز مبارک افغانستان را از شر آفات موجود نجات داده و به هر فرد افغان هدایت و توفیق خدمت به ملت را بدهد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تأثیر عمیقش را به دلیل وفات محمد صدیق پسرلی نویسنده و شخصیت معروف فرهنگی افغانستان ابراز داشته است. در اعلامیه منتشر شده از قصر ریاست جمهوری افغانستان از فعالیت‌های فرهنگی مرحوم پسرلی قدردانی شده و گفته شده است روانشاد استاد پسرلی شاعر مبتکری بود که در توسعه جامعه کلتوری افغانستان نقش بسزایی داشت و وفات این رهبر فرهنگی افغان ضایعه بزرگی برای کشور است. در اعلامیه ریاست جمهوری آقای کرزی همچنان مراتب تسلیتش را به خانواده و دوستان مرحوم پسرلی و مردم ولایت کندز ابراز داشته است. استاد محمد صدیق پسرلی و سبب بیماری که عاید حالش شده بود به روز یکشنبه در هند به عمر 85 سالگی وفات کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. بان کی مون سرمنشی ملل متحد در سفرش به عراق از مقامات آن کشور خواسته است روی دلایل اصلی افزایش خشونت‌های خونین در آن کشور تمرکز کنند. سرمنشی ملل متحد دیروز بعد از ملاقات با نوری المالکی صدر اعظم عراق گفت رهبران عراق باید یقینی سازند که به همه توجه صورت می‌گیرد. دو جانب روی حالات جاری در سوریه همسایه عراق نیز بحث کردند. دیدار بان کی مون سرمنشی ملل متحد در عراق از عراق در حالی صورت می‌گیرد که آن کشور با یک بنبست خونین بین نیروهای امنیتی و قبایل مخالف حکومت در ولایت انبار مواجه می‌باشد. بخش عراق رادیو آزادی گزارش می‌دهد که انتظار می‌رود درگیری‌های شدید در رمادی مرکز ولایت انبار رخ دهند. در شهر فلوجه که در نزدیکی رمادی قرار دارد، دفتر محلی خدمات ضد تروریسم و منزل رئیس پلیس این شهر هدف حملات انفجاری قرار گرفتند. در مثلثی که در آن شهرهای بغداد، فلوجه و سامارا قرار دارند از وقوع خشونت‌ها گزارش شده است. 14 تن در اثر یک انفجار در یک قمارخانه غیر قانونی در جنوب چین کشته شدند و 7 تن دیگر جراحت برداشتند. این انفجار در نزدیکی شهر کایلی در ولایت جنوبی گویژو رخ داد. تحقیقات در مورد دلیل این حادثه جریان دارند، ولی پلیس گفته است که به نظر می رسد این عمل عمدی بوده باشد. قماربازی در چین جرم پنداشته شده و اغلبا با جرایم سازمان داده شده مرتبط دانسته می شود. و خبر آخر این که یک فعال سیاسی و مشاور سیاسی حزب اپوزیسیون آذربایجان با جرم هولینگانیزم یا چاقوکشی ولگردی یا بدماشی به 6 سال زندان محکوم شد. یادگار صادقوف مشاور سیاسی حزب مساوات آذربایجان است. صادقوف که در شهر جنوبی لانکاران محاکمه شد در ماه جون سال گذشته قبل از انتخابات ریاست جمهوری بعد از آن دستگیر شد که یک نظامی اسبق و پلیس شکایت کرد که صادقوف او را لاتوکوب کرده است. صادقوف دیروز در بیاناتش در محکمه گفت اتهامات بر وی انگیزه سیاسی دارند و هدف آن خاموش ساختن وی می باشد. وکیل مدافع صادقوف گفته است و این مرافعت طلب خواهد شد. گروه های مدافع حقوق بشر می گویند در حال حاضر حدود 145 زندانی سیاسی در زندان های آذربایجان محبوسند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. این هم گزارش هایی که در این ساعت جا دارند.
The winner, ladies and gentlemen, of the FIFA Fair Play Award for 2013 is the Afghanistan Football Federation. Congratulations.
دیشب شب تاریخی در فوتبال افغانستان بود. فیفا جایزه بازی جوان مردانه ی سال 2013 را به افغانستان اهدا کرد. هیئت از اتحادیه اروپا امکان نظارت از انتخابات افغانستان را بررسی می کند. حزب اسلامی می گوید از مردم نخواسته است در انتخابات شرکت کنند. خشونت های روزافزون در عراق سازمان ملل متحد را نگران ساختند. گزارش های دیگر نیز در همین برنامه جا دارند. ما را در رادیو آزادی همراهی کنید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانم. فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال جایزه بازی جهان مردانه سال 2013 را به افغانستان اهدا کرد. تا لحظات بعد در همین باره مصاحبه خواهیم داشت با مربی تیم ملی فوتبال افغانستان. اما حالا گزارش دیگری. یک هیئت اتحادیه اروپا به افغانستان آمده است تا زمینه‌های نظارت از انتخابات در این کشور را بررسی کند. قرار است این هیئت 8 نفری در جریان 2 هفته آینده با کاندیدان ریاست جمهوری، مقامات کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی و نماینده های جامعه مدنی دیدار کند. قرار است اعضای این هیئت به ولایت کندهار، بلخ، هرات و ننگرهار هم سفرهای داشته باشند. جزئیات در این باره از زرغونه منگل.
در حالی که حدود 3 ماه به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان باقی مانده است، مقامات وزارت خارجه افغانستان دیروز با یک هیئت از اداره نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا دیدار نموده و در مورد تدابیر انتخابات آینده در افغانستان صحبت‌های داشتند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه افغانستان، ارشاد احمدی معین سیاسی این وزارت بعد از چاشت دیروز با این هیئت 8 نفری اتحادیه اروپا دیدار کرد. قرار است این هیئت 8 نفری نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا در جریان 2 هفته آینده در ملاقات‌های جداگانه با کاندیدان ریاست جمهوری، ادارات دولتی، کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی و نمایندگان جامعه مدنی و سفر به ولایت کندهار، بلخ، هرات و ننگرهار زمینه اعزام ناظرین انتخاباتی اتحادیه اروپا را به افغانستان مورد بررسی قرار دهد. ارشاد احمدی معین وزارت خارجه افغانستان گفته است دولت افغانستان خواهان تدبیر انتخابات به موقع، شفاف و عادلانه است. احمدی نظارت دقیق هیئت اتحادیه اروپا در انجام موفقانه یک انتخابات شفاف در افغانستان را مهم و حیاتی خواند. در این دیدار همچنان به هیئت اروپایی اطمینان داده شد که دولت افغانستان آماده هر نوع همکاری در ایجاد تسهیلات کاری برای ناظرین انتخاباتی اتحادیه اروپا می باشد. دیدار هیئت نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا از افغانستان در حال صورت می گیرد که نگرانی های در مورد امنیت انتخابات آینده موجودند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اخیراً گفت در 414 مرکز رایدهی که بر اساس پلان نهایی امنیتی برای انتخابات سال آینده نیروهای امنیتی افغان از تأمین امنیت آن عاجزند، انتخابات برگزار نخواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال جایزه بازی جوانمردانه سال 2013 را به افغانستان اهدا کرد. این جایزه در مراسم جوایز بهترین های فوتبال سال 2013 دیشب در سوئیس به افغانستان اهدا شد.
The winner, ladies and gentlemen, of the FIFA Fair Play Award for 2013 is the Afghanistan Football Federation. Congratulations.
در این شب توکیو سیکسویل عضو کمیته بازی جوانمردانه فیفا گفت افغانستان با وجود مشکلات زیاد راه تعداد بیشتر تماشاچیان به ویژه زنان و خانواده ها را به میدانهای فوتبال باز کرد. او همچنان افزود که افغانستان با میزبانی یک بازی دوستانه با پاکستان توانست تنش‌های منطقه‌ای را کاهش دهد. جایزه بازی جوانمردانه سال 2013 توسط شاهزاده علی بن الحسین معاون فدراسیون جهانی فوتبال در بخش آسیا و کرام‌الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان داده شد. درباره این جایزه ساعت پیش نظر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان آقای همایون کارگر را پرسیدم.
یک رویداد بزرگ تاریخی در فوتبال افغانستان در حیات مردم افغانستان به وقوع پیوسته که افغانستان بعد از سالها جنگ توانسته که در یک رویداد بسیار مهم جهانی فوتبال که جایزه را از آن خود کنه که بسیاری کشورهایی که دوستان کشوری که وضعیت فیفا را داشته نتونسته در این مدت جایزه از آن خود داشته باشه. طبعا میارهایی که افغانستان جایزه را از آن خود کردم میارهایی است که مدیریت سالم در فوتبال و رهبری سالم در فوتبال و همچنان میزبانی در شرایطی که افغانستان تازه همیاران در حالت جنگ قرار داره در شرایطی که افغانستان میتونه یک میزبان خوب و از برگزاری مطابق معیارهای استاندارد بین المللی فیفا انجام داده و همچنان تیم ملی فوتبال افغانستان نتیجه پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان و نقش برد تیم ملی فوتبال افغانستان در جامعه چقدر نقش مثبت از لحاظ همبستگی ملی و وحدت ملی و صلح را بازی کرده و همچنان ایجاد لیگ برتر منظم افغانستان که فوتبال افغانستان توانسته است و که در مدت بسیار کوتاهی علاقمندان و جوانان و مردم و جامعه را به یک رای مثبت سوق بده و بتونه که از رای فوتبال یک صلح و امنیت در کشور و یک همبستگی و وحدت ملی در کشور به وجود بیاره که از طرف سایده فیفا و بیانات خود صد بلاتر اعلام میشد که در گذشته ها افغانستان کشور جنگ‌زده بودند که نتانسته بود یک وحدت ملی را ایجاد کند. فوتبال در مدت کوتاهی تانسته که بین مردم افغانستان همبستگی یک وحدت ملی را به وجود بیاره. اما میارهایی کپهایی بوده که باعث شد که افغانستان جایزه بازی جوان مردانه یا بازی پارکمیره از آن خود بسازه که یک بزرگترین رویداد در تاریخ فوتبال افغانستان است. امروز دنیا جهان افغانستان
بله.
دیدگاهی بسیار
مهم. آقای کارگر، حالا به نظر میرسه چه قسمی که دیده میشه افغانستان در سال 2013، در کل سال 2013 برای افغانستان یک سال پر از دستاورد بود، وارد سال 2014 شدیم، انتظار چه دستاوردی را داشته باشیم؟ از چالش کپ چه انتظار دارین که چند بعد برگزار میشه؟
تشکر. واقعا سال 2013 سال پر دستاوردی برای فوتبال افغانستان و برای ملت افغانستان بوده و سال 2014 آغاز خوبی برای فوتبال افغانستان بود که یک جایزه بسیار بزرگ را در سطح جهان داشته و امیدوار هستیم که تا آخر سال 2014 ما بتانیم دستاوردها و نتایج از فوتبال و از بازی های در دعای سینی خود ما داشته باشیم. تیم ملی فوتبال کشور آمادگی های خود برای چلنج کپ آغاز میکنه، شاید یک هفته بعد کمپای تمرینی در کابل آغاز شده و همچنان در ماه فوریه کمپ تمرینی و انتخاب پلیرها را ما در کویت و یا قطر یک کمپ تمرینی داریم که بعد از اینکه تیم ملی فوتبال ما انتخاب شد ما آمادگی های خود را برای بازی چلنج کپ داشته باشیم. انشاءالله تعالی همون رویه و انگیزه را که بچه های افغانستان پلیرهای افغانستان داره امروز برایشان یک مسئولیت برای فوتبال افغانستان است که ما دستاوردهایی که داریم او را حفظ.
تشکر آقای همایون کارگر، مربی تیم ملی فوتبال افغانستان. باز هم تبریک به شما. افغانستان برنده جایزه بهترین بازی جوان مردانه در سال 2013 از فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال شد. فراموش نکنیم که در مراسم دیشب کریستیانو رونالدو به حیث بهترین بازیکن سال توپ طلایی را از آن خود ساخت.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5، همچنان روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. چشم برای شما روی صفحات اینترنت رادیو آزادی هستیم و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید از مردم نخواسته است که در انتخابات شرکت کنند. پیش از این شماره از رسانه ها گزارش داده بودند که حکمتیار از مردم افغانستان خواسته است در انتخابات سهم بگیرند. اما غیرت بهیر سخنگوی این حزب به رادیو آزادی گفت که این گزارش ها نادرستند. حزب اسلامی یکی از گروه های مسلح درگیر با حکومت افغانستان است که بر ضد حضور نیروهای بین المللی در این کشور می جنگد. بیشتر از فرشته نگاه میشنویم.
غیرت بهیر سخنگو و مسئول امور سیاسی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید حزب اسلامی در مورد اشتراک در انتخابات آینده افغانستان تا کنون تصمیم نهایی نگرفته است. غیرت بهیر در صحبت با رادیو آزادی در شهر پیشاور گزارش هایی را که بر اساس آن گویا گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در یک پیام جدید از اعضای حزبش خواسته تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 1393 شرکت کنند را رد کرد. اخبار اکسپرس تریبیون غیر دولتی پاکستان در 11 جنوری یعنی 3 روز قبل گزارش را نشر کرد که بر اساس آن گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان از اعضا و هواداران حزبش خواسته تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی شرکت کنند. در این گزارش به نقل از گلبدین حکمتیار نوشته شده بود کارت رایدهی بگیرید و در انتخابات شوراهای ولایتی شرکت کنید. نامزدهای را انتخاب کنید که یا منصوب به حزب اسلامی باشند و یا در مورد حزب نظر مثبت داشته باشند. غیرت بهیر سخنگو و مسئول امور سیاسی نیز در صحبت با رادیو آزادی در مورد این بیان گلبدین حکمتیار گفت:
در راپور گره زور راپور ده، تازه راپور نداده، تقریبا 3 ماه مخکی راپور ده.
این یک گزارش کهنه است و کدام تازگی ندارد، تقریبا از 3 ماه قبل است. در رابطه به شرکت در انتخابات، حزب اسلامی تا هنوز فیصله نهایی نکرده است. ما وضعیت را بیشتر بررسی خواهیم کرد و بر اساس آن تصمیم نهایی خواهیم گرفت. تا هنوز هیچ تصمیم از سوی حزب ما گرفتن نشده است. غیرت بهیر افزود، حزب اسلامی در مورد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی فیصله نهایی نکرده و در رابطه مشوره و بحث ها تا کنون جریان دارد. قطب‌الدین هلال، معاون پیشین گلبدین حکمتیار، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری انتخابات آینده افغانستان است، اما به گفته آقای هلال و یک نامزد مستقل است و از حزب اسلامی در انتخابات نمایندگی نمی کند. قبل از این حزب اسلامی گفته بود که با حضور نیروهای خارجی در افغانستان امکان برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه وجود ندارد. گلبدین حکمتیار انتخابات قبلی افغانستان را نمایشی خوانده بود. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخي طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
برنامه زیر آسمان کبود هر روز شنبه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر با وقت افغانستان از رادیو آزادی پخش میشه. برنامه زنده است که شما هم از طریق تلفن در آن سهم گرفته میتونین. سرمنشی سازمان ملل متحد از مقامات عراقی خواسته است تا برای کاهش خشونت‌های روزافزون در این کشور تلاش بیشتر کنند. بان کی مون دیروز به عراق سفر کرده بود. جزئیات در این باره را از زرغونه منگل می‌شنویم.
بان کی مون سرمنشی ملل متحد در جریان دیدار دیروزش از عراق از رهبران آن کشور خواست روی دلایل اصلی افزایش خشونت‌ها تمرکز نموده و برای از میان برداشتن آن تلاش کنند. آقای مون بعد از ملاقات با نوری المالکی صدر اعظم عراق گفت رهبران عراق باید یقینی سازند که به همه توجه صورت می گیرد و ای خواهان همبستگی سیاسی و اجتماعی و یک دیالوگ جامعه سیاسی در عراق شد و نگرانی عمیقش را در مورد افزایش خشونت ها در ولایت غربی انبار ابراز داشت.
I understand there is a serious opportunity to reach agreement on several constitutional issues.
وی میگوید من میدانم که یک فرصت جدی برای رسیدن به یک توافق در چندین مسئله قانونی به شمول تقسیم منابع و ترتیبات امنیتی با کردستان موجودند. امیدوارم رهبران عراق این فرصت را به دست آورند. هیچ بدیل برای یک عراق متحد، فدرال و دموکراتیک وجود ندارد. نوری المالکی صدر اعظم عراق تاکید کرد که نامنی‌های جاری در انبار بر اساس مشکلات داخلی نبوده و هم دیالوگ با تندروان وابسته به القاعده را غیر محتمل شمرد. بان کی مون در دیدار دو روزه‌اش از عراق با رئیس پارلمان آن کشور عثمان النجفی، اعضای پارلمان، معاون رئیس جمهور و رئیس کمیسیون انتخابات عراق هم دیدن می کند. دیدار بان کی مون از عراق در حال صورت می گیرد که آن کشور با یک بنبست جدی میان نیروهای امنیتی و قبایل سنی علیه تندروان القاعده و قبایل مخالف حکومت مواجه می باشد. درگیری های شدید در ولایت انبار بعد از آن آغاز شد که یک عضو سنی پارلمان عراق در 28 دسامبر سال گذشته به اتهام تروریسم دستگیر شد و حکومت یک کمپ سنی ها در رامادی مرکز ولایت انبار را از بین برد. بخش عراق رادیو آزادی گزارش می دهد که انتظار می رود درگیری های شدید در این منطقه رخ دهد و باشندگان محل در حال فرار به سوی مرکز شهر می باشند. درگیری ها در ولایت انبار جریان دارند و تندروان کنترل یک مرکز عمده در ولسوالی العدیل را دوباره به دست گرفتند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و حالا هم مقیم نایب شماره از نشریه های پرتیراژ جهان را مرور میکنه، ببینیم که درباره افغانستان چه مطالبی نوشتند.
روزنامه بریتانیایی اندپندنت در یک مقاله درباره افغانستان تحت عنوان ما بعد از 12 سال جنگ 390 میلیارد پوند مصرف و کشتار بیشمار، فقر، تقلب و طالبان را در افغانستان میگذاریم، می نویسد افغانستان با خروج نیروهای بین‌المللی در یک وضعیت بد قرار می گیرد که رهبران آن به جز مجبور شدن به گفتن دروغ دیگر چاره نخواهند داشت. پاتریک کاکبورن نویسنده این مقاله روزنامه اندپندنت که مدتی را در کابل سپری کرده و با مردم صحبت نموده میگوید اکثریت افغانان به این باورند که حکومت برای آنها هیچ کاری را انجام نداده است. نویسنده مقاله از سخنگوی یک اداره دولتی که نخواست نامش افشا شود نقل کرده که میگوید تا زمانی که صلاحیت کشور به دست جنگسالاران و جنایتکاران باشد منفعت مردم محدود خواهد بود. به نوشته روزنامه اندپندنت در امینجاست که چنین مسئله یقینی می شود که مشکل افغانستان تنها تقویت طالبان نه بلکه ضعف حکومت است. روزنامه اندپندنت در ادامه این مقاله می نویسد سال 2014 میلادی برای افغانستان سال تعیین کننده خواهد بود، زیرا نیروهای باقی مانده یعنی 38,000 عسکر امریکایی و 5,000 عسکر بریتانیایی قبل از پایان امسال از افغانستان خارج می شوند. به نوشته روزنامه ارچند پیشبینی در مورد اینکه تغییر تاریخی چه زمانی به میان خواهد آمد اشتباه خواهد بود، اما با در نظر داشت تجارب اخیر و آگاهی از وضعیت شاید قضاوت در مورد این قضیه دقیق باشد، زیرا از همین اکنون نشانه های از تغییر در وضعیت افغانستان با مشاهده می رسند که نمونه آن فیصله حکومت برای رهایی 72 زندانی مهم طالبان می باشد. روزنامه اندپندنت در ادامه می نویسد واشنگتن از این اقدام رئیس جمهور افغانستان خشمگین است، اما حامد کرزی با این کار شاید آن رهبران منطقه را خرسند سازد که حمایتشان از انتخابات ریاست جمهوری آینده برای او مهم است. روزنامه امریکایی واشنگتن تایمز در یک مقاله تحت عنوان نارامی در عراق بدون نیروهای امریکایی برای افغانستان یک نمونه است می نویسد تنظیم کنندگان پلان جنگ افغانستان که می خواهند تصویری را از افغانستان پس از خروج نیروهای امریکایی از این کشور ارائه کنند شاید متوجه وضعیت عراق شوند که در این کشور چه می گذرد. روزنامه واشنگتن تایمز در ادامه مقاله می نویسد پس از 2 سال خروج نیروهای امریکایی از عراق جنگجویان القاعده دوباره تنظیم شدند، جنگ افزایش یافت، موجی از حملات موتربم آغاز شد و جنگجویان هفته پیش شهر فلوجه را تصرف کردند. به نوشته روزنامه شاید افغانستان هم به وضعیت مشابه روبرو شود، زیرا جنگجویان طالبان شبکه اقانی و القاعده در پاکستان با حوصله‌مندی انتظار می کشند. روزنامه واشنگتن تایمز می نویسد حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که نمی خواهد جنگ با تروریسم را در این کشور پس از سال 2014 میلادی ادامه دهد قرارداد امنیتی را امضا نمی کند که بر اساس آن به عساکر امریکایی اجازه داده می شود تا در افغانستان باقی بمانند. با گفته این روزنامه کارشناسان به این باورند که طالبان و القاعده واقعات عراق را پس از دسامبر سال 2011 میلادی هنگامی که قطعات آموزش دیده و مجهز کماندوی آمریکا مسئولیت را به عراقیان سپرد از نزدیک نظارت می کردند و درک کرده بودند که پس از کاهش عملیات تروریسم میدان برای آنها خالی خواهد شد.
با پایان گزارش های خبری این ساعت رادیو آزادی رسیدیم. حالا هم مجله فرهنگی را با هم میشنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم. در مجله آزادی افزون بر اخبار فرهنگی داستانی داریم با عنوان مناعت. ششمین سال در گذشت کبوتر ضیا قاری‌زاده. بحث جالب و متاثر کننده خشونت خانگی. اگر فرصت میسر شد موسیقی هفته را داریم. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از فروزان حبیب‌زاده.
استاد محمد صدیق پسرعلی شاعر و نویسنده شناخته شده افغان یک شنبه شب در هندوستان درگذشت. وی از چند روز به این سو به خاطر بیماری شدید در یکی از شفاخانه‌های هندوستان بستری بود. استاد پسرعلی شخصیت برازنده ادب و فرهنگ افغانستان بود. ده ها اثر نظمی و نثری او چاپ و به دسترس خواننده ها قرار گرفته. وفات وی یک ضایعه ادبی در کشور است. در شماره بعدی مجله آزادی در مورد کارزار فرهنگی ادبی و حیات استاد پسرلی برنامه مفصل خواهیم داشت. شنبه گذشته نشست بریاست دکتر سید مقدون رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ جلسه آمادگی ها برای پایان جشنواره سال قزوین با عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام برگزار شده بود. با گزارش آژانس خبری باختر در این جلسه موسی خان اکبرزاده والی قزوین پیشنهاد کرد به منظور بازسازی شهر کنه قزوین که با کمک پوانتون آخون آلمان صورت میگیرد، باید 702 خانواده‌ای که در شهر کنه قزوین سکونت دارند به جای خوبتر در داخل شهر فیلی مسکن گزین شوند. سفارت امریکا در کابل همکاری‌هایش را با وزارت اطلاعات و فرهنگ در بخش آگاهی عامه از خطر ماین‌های کنار جاده گسترش می‌دهد. با گزارش آژانس باختر در ملاقات که شنبه گذشته میان سیمین حسن‌زاده، معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ و مسئول بخش آگاهی عامه سفارت امریکا در کابل صورت گرفت، پیرامون برنامه‌های آینده وزارت اطلاعات و فرهنگ غرض آگاهی دهی مردم از عواقب خطرناک ماین‌های کنار جاده بحث شد. گفته می شود بخش آگاهی عامه سفارت امریکا در کابل وزارت اطلاعات و فرهنگ را در بخش های تکنیکی برنامه های آگاهی دهی عامه از ماین های کنار جاده و سایر مواد منفلق شونده کمک می نماید.
در افسانه ها شنیده بودم که در جریان سالها و قرنها گاه گاهی افرادی ظهور می کنند که در مناعت و وسعت نظر دل فراخ و ذهن پرسخاوتی دارند. خود نمی خورند و شکم مردمان نادار را سیر می سازند و داشته های خود را به اصطلاح امروزی با دیگران شریک می سازند، ولو این که این داشته ها با ارزشترین شی باشد. و بالاتر از آن، حکایت های از سخاوت های چون حاتم طایی و دیگران باقی مانده که سبب تعجب ما شده است، در حالی که حاتم طایی متمول ترین مرد زمان خود بوده که توان بخشش را داشته است. ما داستانی داریم از جود و سخاوت خانمی که فرد عادی بوده و در پی دریافت چیزی میگردیده که روزی نتایج آن سبب تمول او گردد. و تحیر اینجاست که این خانم بعد از دریافت با مشقت این گنج تسلیم مناعت مثبت خود می شود. خیر، این داستان با عنوان مناعت را یکی از شنونده های رادیو آزادی شفیقه خانزاده از دیافخانان شهر کابل فرستادن که شما را نیز به شنیدن آن دعوت می کنیم. یک خانم خردمند و دانایی در کوهستان مشغول تحقیقات منرال ها بود و صبح تا عصر سنگ ها را بررسی می نمود. روزی از روزها سنگ قیمتی را پیدا کرد که در نوعیت خود بی نظیر بود. خانم چنین منرال قیمتی را که در نتیجه تحقیقات خود دریافت کرده بود خیلی خیلی خرسند بود و گویا و جامه نمی گنجید. خانم محقق هین برگشت به ساحه دیگر تحقیقات در گوشه سرک اتراق کرد تا غذای چاشت خود را صرف نماید. در همین لحظه مسافری از راه رسید که خیلی گرسنه نبود. خانم جیولوژیست با احوال پرسی با مهمان ناخوانده بکس خود را باز کرد تا غذای خود را بیرون آورد و با مسافر یک جا صرف نماید. در همین حال چشم مسافر گرسنه به سنگ قیمتی که در بکس خانم خردمند بود افتاد و از آن خوشش آمد و از او خواست که آن سنگ را به او بدهد. زن خردمند جیولوژیست هم بیدرنگ سنگ را به او داد. مسافر بسیار شادمان شد و از این که شانس به او روی کرده بود از خوشحالی سر از پا نمی شناخت. او می دانست که جواهر چنان با ارزش است که تا آخر عمر می تواند راحت زندگی او را فراهم کند. مسافر بعد از صرف غذا با دریافت چنین سنگ قیمتی با خوشحالی از او پرسید: شما در همین اطراف زندگی می کنید؟ خانم محقق گفت: نی، من برای تحقیق آمدم و هفته ها در همین جا باقی می مانم و امروز این جا را انتخاب کردم تا به تحقیقات خود در این کوه ها نیز ادامه بدهم. مسافر این را شنید و با ابراز سپاس مجدد برای خود ادامه داد و چند لحظه بعد از نظرها غایب شد. ولی چند روز بعد مرد مسافر برا افتاد تا هرچه زودتر خانم خردمند و محقق را پیدا کند. بالاخره خانم را هی نگشت و گذار در بلندی کوهی دید. هنگامی که او را یافت همان سنگ قیمتی را به وی پس داد و گفت: خیلی فکر کردم، میدانم که این سنگ چقدر با ارزش است، اما آن را به تو پس می دهم با این امید که چیزی ارزشمندتر از آن به من بدهی. خانم جیولوژیست متحیر شد و نزد خود فکر کرد: در این کوهستان چیز با ارزش تر از این سنگ قیمتی چه می تواند باشد تا به او بدهم؟ خانم پروفسور گفت: این سنگی را که من به تو دادم قیمتی ترین سنگی است که من در دوران کار 30 سالی خود دریافتم. این را بفروش و به زندگی خود سر و سامان بده تا متمول ترین مرد زادگاه خود شوی. مرد مسافر با خونسردی و با کلام مؤدبانه گفت: خانم، اگر می توانی آن محبتی را به من بده که به تو قدرت داد این سنگ را به من ببخشی. باری استاد عبداللطیف ناظمی در کابل نت نوشته بود: چه نسل ناسپاسی خواهیم بود اگر با سادگی پشت به تاریخ کنیم و کاروانیان فرهنگ و سخن و ادب و دانش خیش را از یاد بریم. در این شماره از مجله آزادی این پند آموزنده استاد ناظمی را گوش کردیم و بعد از این در یک سلسله مرتب و نامرتب از ابرمردان ادبیات و فرهنگ که عمری در خدمت فرهنگ و ادب بودند یاد خیری خواهیم داشت. دوشنبه گذشته 13 جدی بود، درست بی کم و کاست 6 سال از وفات شاعر و ادیب و آوازخوان احمد ضیاء قاری زاده کبوتر گذشت. کبوتری که فضای ادب و فرهنگ و موسیقی را استادانه در نوردید و به ناملایمات اقتصادی و فرهنگی زمانش تن در نداد و آرامش خاطر را در جاده موسیقی و اشعار انتقادی و عشقی دریافت و تا آخر عمر شکایتی که تقصیر آن دیگران را بیازارد برخ نکشید و بار همه را با گردن باریک خود حمل می نمود. کبوتر مجلس آرا و بزلگو بود، با استادان زمانش به خصوص مرحوم استاد برشنا الفت دیری نداشت و در شماری از سرودها با آوازش جوره می شد. داستان پرداز شهید کشور دکتر اکرم عثمان به بهانه 85مین سال حیات وی نوشته بود: شاعر صاحب دل و صاحب قریحه وطن ما جناب ضیاء قاری زاده که 85 سال از عمر پربارشان می گذرد، از چند سال به این طرف در شهر تورنتوی کانادا اقامت دارند. به خاطر حرمان از نعمت بصر دیگر قادر به خواندن و نوشتن نیستند، ولی مابقی حواسشان سالم است و از حافظه نیرومند برخوردارند. نه تنها شعرهای آبدار خودشان، بلکه سروده‌های ده‌ها شاعر امروز و دیروز را به خاطر دارند و از محضر مغتنم، گرم و آموزندهی برخوردار می باشند. ضیا قاری‌زاده مردی لاغرندام، متبسم و پاک پوش، زاده فامیل روشن فکر بود. در یادهانی از آغاز حیات وی دکتر محمد ظاهر عزیز می نگارد: احمد ضیا قاری‌زاده که در مطبوعات، جامعه فرهنگی و در میان مردم کشور ما به نام ضیا قاری‌زاده معروف است، در سال 1301 هجری شمسی مطابق به 1922 میلادی در یک خانواده دیندار، صاحب فرهنگ و روشنفکر در شهر کونی کابل متولد گردید. احمد ضیا در طفولیت یتیم و از نعمت نوازش و دانش پدر قاری دوست محمد محروم شد. قاری دوست محمد که صاحب نظران و روشنفکران کشور بود، از طرفداران فعال و جدی نهضت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شاه امان الله به شمار می رفت و همین سبب به امر حبیب الله کلکانی تیرباران شد. شهادت و نبود پدر بر احمد ضیا که بعداً قاری زاده تخلص نمود، تأثیر عمیق کرد و این زایه در نوشته ها و اشعار وی بار بار منعکس گردیده: ز درد بی پدری هر زمان دلم تنگ است، بهار عشق یتیمان به داغ خون رنگ است. ضیا قاری‌زاده در سال 1307 هجری شمسی در لیسه امانی امروز که نجات سابقه بود شامل شد، اما متاسفانه نگذاشتند که او مکتب را تکمیل نماید. نظر به استعداد خوبی که داشت، بعداً در همان مکتب به حیث معلم زبان و ادبیات دری تعیین شد. ضیا قاری‌زاده گاهی شخصیت سیاسی نبوده است. او همه عمر در خدمت ادب، سخن و فرهنگ بود. او با همه حلقه های ادبی و هنری آشنا بود. همه او را دوست داشتند و به او احترام به خصوص قائل بودند. ضیا قاری‌زاده تا آخر حیات با رسانه‌ها همکاری ادبی و هنری داشت. ضیا قاری‌زاده صدای گیرا و پرسوز داشت. کمتر کسی بالاتر از 40 ساله در افغانستان باشد که غزل مشک تازه می‌بارد ابر بهمنی کابل را نشنیده باشد.
مشک تازه می‌بارد ابر بهمنی
مرحوم ضیا قاری‌زاده می گفت که در هنر موسیقی او شاگرد مردان بزرگ فرهنگی چون استاد قاسم و استاد برشنا است. ثمر چند سالی آوازخوانی ضیا قاری‌زاده تهیه بیش از 25 آهنگ به آواز این مرد بزرگ فرهنگی در رادیو افغانستان می باشد که اکثریت غزلها و کمپوز آهنگها از آن خود ضیا قاری‌زاده است. اولین مجموعه شعر ضیا قاری‌زاده که نینواز نام داشت در محیط کابل استقبال گردید. استاد لطیف ناظمی در کابل نت می نویسد: قاری‌زاده از میان هنرها بیشتر دلباخته شعر است و در سالهای 30 که شعر دری از رونق افتاده است، او راه نوین را برمی گزیند و بر کالبد خسته شعر آن روزگار روان تازه تری می بخشد. از همین رو کسانی که به نوشتن تاریخ ادبیات معاصر پرداختند، ضیا قاری‌زاده را از نوگرایان و راهیان روش نوایین شمردند. به جرات می توان گفت که امروز در افغانستان سخنسرایانی هستند که سود بخش جهان و ادب و مایه افزای عالم فکر و ذوقند. نه تنها در سرزمین مادریشان از گفتار آنها بهره میبرند، بلکه در کشورهای دیگر از خوان فضل و هنرشان یاد خیری دارند. مرحوم استاد سعید نفیسی نویسنده ایرانی شعر قاریزاده را چنین می ستاید: یکی از برگزیدگان این قوم شاعر مفلق و سخنسرای محقق ضیاء قاریزاده است که در انجام لفظ و شیوایی معنی و نغزی مضمون و قدرت نمایی در بیان مطالب امروز از گویندگان توانای عصر است. در سمایی و تجین توی آسمایی و این هم پدرود آخرین سروده استاد روشندل ضیاء قاریزاده. من که مردم های هو نکنید، هیچ در مرگ من غلو نکنید، بی صدایم به خاک بسپارید، مرگم اعلان رادیو نکنید، غسل خود کرده ام به خون جگر، روبرویم به مردشو نکنید، در شب سه چلو پلو نزنید، گرم بزم منو سبو نکنید، خیر و خیرات لازمی فقراست، عزتی خشوع و ننو نکنید، و چرا زیر پای نگذارید، آب این دجله تا گلو نکنید. به باور رازق رویین، ضیاء قاریزاده بود که در سراسر زندگی غنامندش فقیرانه زیست و بار منت دونان را پی دونان نکشید. زهی برو. در مورد خشونت خانگی مطالبی داریم. خشونت خانگی به معنی رفتار خشونت آمیز و سلطه‌گرانی یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده است. بر اساس مطالعات جامعه شناسی، هدف اصلی خشونت خانگی کودکان خردسال هستند. دومین نوع خشونت معمول در خانواده خشونت شوهران علیه زنان است. بسیاری از مردانی که زنان و کودکانشان را از نظر فیزیکی مورد تعرض قرار می دهند، در زمینه های دیگر سابقه خشونت دارند. انواع خشونت های خانگی از این قرارند: خشونت فیزیکی، سلی زدن، قطع عضو، قتل. خشونت جنسی، تجاوز، سوء استفاده جنسی. خشونت روانی، باج‌خواهی، توهین، تحقیر، تهدید، حسادت و شک. محرومیت و محدودیت، مصادره اموال و از خود بیگانگی. آغاز برخورد از کجا شروع می شود؟ فرد مهاجم عصبانی می شود، شروع به تهدید می کند و سکوت سنگینی را به قربانی تحمیل می نماید. قربانی تلاش می کند فضا را آرام کند و در رفتار و گفتار خود دقت کند تا مهاجم را خشمگین تر نکند. فرد مهاجم خشونت جسمی، جنسی، روانی، اقتصادی و کلامی را اعمال می کند. قربانی احساس حقارت می کند و خود را در وضعیتی غیر عادلانه گرفتار می بیند. فرد مهاجم تلاش می کند رفتار خشن خود را توجیه کند. قربانی تلاش می کند تا این توضیحات را درک کند، در مورد رفتار و گفتار خودش دچار شک می شود و خود را مسئول وضع پیش آمده احساس می کند. و در انتها، مهاجم پوزش می خواهد، درخواست کمک می کند یا حتی سخن از خودکشی به میان می آورد. قربانی با او شانس دیگری می دهد و مهاجمش کمک می کند و تلاش می کند تا رفتار خود را تغییر دهد. اما کار در اینجا ختم نمی شود. فرزندانی که شاهد این خشونت ها هستند همواره دچار ضربه های عاطفی می شوند که در زندگی آنها تأثیر و سزایی خواهد داشت. تمرکز خود را از دست می دهند و دچار بیخوابی، بی‌اشتهایی و تأخیر در رشد می شوند. در مورد این فرزندان به اشتباه تشخیص کمبود محبت داده می شود و از آنها پرسش نمی شود که آیا شاهد خشونت بودند؟ پسرانی که شاهد خشونت پدرانشان بر مادرانشان بودند به احتمال قوی خود نیز در زندگی زناشویی آینده این خشونت را باز تولید خواهند کرد. افسردگی، اعتیاد به مواد مخدر، الکل و فرار از خانه از میان آنان شایع‌تر است. و در نهایت این که فرزندانی که شاهد خشونت جسمی و جنسی بر مادران خود هستند خود نیز می توانند قربانی این خشونت ها باشند. شاید تصور کنید که امن‌ترین جا برای کودکان خانه و محیط های خانوادگی است. با تأسف باید عرض شود که سخت در اشتباه هستید. کودک شما چه پسر باشد و چه دختر ممکن است بدون آن که شما متوجه شوید توسط نزدیکترین بستگانش مورد آزار و اذیت و حتی تجاوز جنسی قرار گیرد و موارد زیادی از تجاوز محارم به کودکان گزارش شود. کودکان در برابر این نوع خشونت عکس العمل های متفاوتی نشان می دهند، اما همه آنها قبح و زشتی عملی را که با آن صورت گرفته است را کاملا درک می کنند. حتی اگر در سنین خردسالی باشند، همین درک زشتی و شرم‌آور بودن این عمل باعث می شود که کودک از ابراز آن خودداری نماید. در نوجوانان خدشه‌دار شدن غرور و لکه‌دار شدن شخصیت نوجوان نیز دلیل دیگری برای کتمان این خشونت است. در تمام دنیا خشونت خانگی پنهانتر از خشونت هایی است که در روی سرک اتفاق می افتد. بنابراین ایسای گیری درباره آن دشوارتر است. سازمان صحی جهانی از مطالعاتش نتیجه گرفته که در هر 18 ثانیه یک زن مورد آزار قرار می گیرد و باردار بودن زنان هم آنها را از خشونت مسئول نمی دارد. خشونت خانگی امری هست پنهان. متاسفانه در برخی کشورها به دلیل عدم حمایت از قربانیان بسیاری از این خشونت ها گزارش نمی شود. همه جای دنیا کم و بیش زنان در معرض خشونت هستند. 30-35% زنان امریکایی مورد آزار جسمی همسران خود هستند و 15-25% آنها در هنگام بارداری مورد ضرب و شتم واقع می شوند و همچنین از هر 10 زن 3 نفر توسط شوهران یا سایر مردان به قتل می رسند. در هند 41% زنان در اثر آزار جسمی همسرانشان دست به خودکشی می زنند. در بنگلادش 50% قتل ها ناشی از خشونت مردان است و در چیلی 63% زنان مورد آزار جسمی قرار می گیرند و هاکذا در دیگر ممالک. امروزه اشکال و انواع متفاوتی از خشونت خانوادگی وجود دارد که دامنه گسترده آن از نزاع بین والدین، خواهران و برادران آغاز و تا به قتل رسیدن یکی از اعضای خانواده کشیده می شود. به طور کلی انواع خشونت های خانوادگی را می توان در قالب های نظیر همسر آزاری، فرزند آزاری، والدین آزاری، سالمند آزاری و بسا دیگر مشاهده کرد. در بسیاری از کشورها بیش از نیمی از قوانین به پیشگیری از خشونت خانگی از سوی نهادهای مدنی پرداخته می شود، اما در افغانستان اصلا از آن خبری نیست. شاه عبدالله پادشاه عربستان سعودی در سن 90 سالگی که یک اصلاح طلب محافظه‌کار است، با منصوب کردن یک وزیر زن و پاکسازی پلیس مذهبی از مورهای تندرو حکومتی موجب برانگیختن خشم تندروان شده است و تشکیل کمپانی علیه خشونت خانگی نیز قدم مثبت دیگری در این مسیر است. تجاوز گروهی بر زنان و دختران در حملات نظامی و حالات غیر قابل پیشبینی از سوی دشمن در این نوع خشونت دست جمعی، برخوردهای خشونت بار دو گروه و در حمله های نظامی زنان بیش از هر گروه دیگر آسیب پذیرند. در این گونه حمله ها زنان و دختران نخستین قربانیان آن خشونت وحشیگری می باشند. ببینیم خشونت خانگی از کجا برمی خیزد. خشونت خانگی مانند هر پدیده اجتماعی دیگر معلول دلایلی است و مقابله با آن بیش از هر چیز بر ریشه یابی علتهای شکلگیری و تجلی آن نیاز دارد. یک آسیب شناس اجتماعی درباره دلایل خشونت خانگی می گوید خشونت با محرومیت ارتباط معناداری برقرار می کند. محرومیت ها در هر حوزه‌ای که باشند محرکی برای ذخیره عقده ها و ایجاد حالت تهاجمی محسوب می شوند که زمین ساز بروز خشونت هستند. چه راهکارهای پیشگیری از خشونت خانگی وجود دارد؟ با در نظر گرفتن تمامی جوانب درمان خشونت تنها در پیشگیری از بروز آن خلاصه می شود. خشونت در همه اشکال آن در تعارض ذاتی با اخلاق انسانی محسوب می شود و در ادیان و مکاتب بشری نیز به شدت نهی شده است. فراهم آوردن بستری برای آرامش روانی، رشد عاطفی و تکامل روحی ارزش‌های خانواده را شکل می دهد. در حالی که خشونت حتی به صورت جزئی و موردی می تواند این ارزش‌ها را کمرنگ کند و فضای تهدید آمیز در محیط خانه فراهم آورد. به یقین هیچ کدام از زنان و اطفالی که از سوی نزدیکان به خصوص پدر خانه مورد آزار و خشونت قرار می گیرند، اگرچه ممکن است آن را تحمل کنند، اما هرگز به این روال عذاب دهنده خو نمی گیرند. همه آنان در ذهن خود بارها و بارها تصویر و خیال شرایط متفاوت و دنیای بهتر را در طول حیات تجسم می کنند. خشونت خانگی طرد شده ترین نوع آن است که با شئون بنیادین رفتار خانوادگی انسان تناقض اساسی دارد. شنونده های محترم، برنامه این هفته مجله آزادی در همین جا با پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
I'm not afraid. گرداندم مرا چشمم، گرداندم مرا چشمم، میخانه به میخانه، میخانه به میخانه.